رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا. رئیس جمهوری برکنار شده هندوراس میگوید یک شنبه به کشورش باز میگردد. مجمع مدرسین حوزه نیقم خواستار آزادی بازداشت شدگان روزهای اخیر شد. سفر دبیرکل سازمان ملل به میانمار با سرخوردگی پایان یافت. سلام بر شما دوستان و همراهان همیشگی رادیو فردا. جان خاکسر هستم همراه با نازی عزیما، یک ساعت با شما در مجله نیمه شب رادیو فردا. نخستین لحظات روز یک شنبه 14 تیر ماه سال 1388 خورشیدی برابر با پنجمین روز از ماه ژوئیه سال 2009 میلادی رو آغاز کردیم. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را پشت سر گذاشته باشید و در این هوای گرم تابستانی با دلی گرم و پر امید همچنان با ما بمانید. همکارانم خبر، گزارش و گفتگوهایی را درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدن که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. اما اجازه بدید پیش از هر چیز از مهمترین خبرها تا این ساعت آگاه شویم از همکارم نازی عزیما. نازی شب خوش.
شب بخیر جان. مانوئل زلایا رئیس جمهوری برکنار شده هندوراس در برنامه تلویزیونی در کاراکاس تایید کرد که روز یک شنبه فردا در میت چند رئیس جمهوری متحد خود به کشورش باز می‌گردد. زلایا که روز یک شنبه گذشته از مقام خود برکنار شد از حامیانش خواست بدون حمل سلاح در پایتخت هندوراس به او بپیوندند. او همچنین خواستار انحلال دولت موقت کنونی که به جای او آمده است شد. از زمان فرار زلایا به کاستاریکا هر روز هزاران تن از هواداران او و مخالفان دولت جدید به تظاهرات می پردازند و در برخوردهای پراکندهی که میان آنان با پلیس روی داده عده نامعینی از مردم مجروح و بازداشت شدند. اسقف پایتخت هندوراس در پیامی از سوی کنفرانس اسقف‌های این کشور از زلایا خواست باز نگردد، زیرا با بازگشت او بیمه خونریزی می رود. رئیس جمهوری اکوادور نیز روز شنبه پذیرفت که بازگشت زلایا خطرهایی در بر دارد، اما تأکید کرد که او را همراهی خواهد کرد. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم خواستار آزادی افراد دستگیر شده در روزهای اخیر شد. این تشکل در بیانیه‌ای از قوه قضاییه خواست هر چه زودتر افراد دستگیر شده در اجتماعات آرام را آزاد کند و عاملان و آمران ضرب و شتم‌ها، قتل‌ها و تخریب‌های کوی دانشگاه و جاهای دیگر را شناسایی و مجازات نماید. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه همچنین از شورای نگهبان به خاطر تأیید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به شدت انتقاد کرد و مشروعیت دولت برآمده از این انتخابات را زیر سوال برد. در بخش دیگری از بیانیه مجمع، رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری یک مصیبت بزرگ خوانده شده و این مجمع از علمای دینی خواسته است اقدامات مناسب را انجام دهند. دبیرکل سازمان ملل متحد روز شنبه به سفر خود به میانمار پایان داد، بیان که نظامیان حاکم بر این کشور به او اجازه دیدار با آنگ سان سوچی برنده جایزه صلح نوبل را بدهند. دیدار با خانم سوچی که در زندان به سر می‌برد و به نماد دموکراسی بدل شده است، یکی از هدف‌های این سفر بود. بان کی‌مون پیش از ترک میانمار به خبرنگاران گفت از رد درخواست دیدارش با خانم سوچی سخت سرخورده شده است. او حکومت میانمار را به خاطر وضعیت نامناسبش در رعایت حقوق بشر به شدت به باد انتقاد گرفت. بان کی‌مون در این دیدار دو روزه با رئیس حکومت نظامی این کشور ملاقات کرد. او در این دیدارها با درخواست بان کی‌مون در مورد آزاد کردن زندانیان سیاسی این کشور نیز مخالفت کرد. سارا پیلین فرماندار آلاسکا روز جمعه گفت تا پایان ماه ژوئیه از مقام خود استعفا خواهد داد و در انتخابات سال آینده برای انتخاب مجدد به این مقام شرکت نخواهد کرد. خانم پیلین که در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری آمریکا در مقام معاونت جان مک‌کین از حزب جمهوری‌خواه شرکت داشت، درباره علت این تصمیم و نیز برنامه آینده خود توضیحی نداد. او پذیرفت که استعفایش از مقامی که 2.5 سال به پایان دوره مانده امری نامتعارف است. تحلیلگران آمریکایی احتمال میدن که خانم پیلین 45 ساله قصد داشته باشد در انتخابات آینده ریاست جمهوری در برابر باراک اوباما ظاهر شود. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا امروز در تصمیمی مشترک و در اعتراض به بازداشت کارمندان سفارت بریتانیا در تهران، سفیران ایران را در کشورهای خود فراخواندند.
البته گزارشی و گفتگوی با صاحب نظران در مورد همین خبر در مجله نیمه شب خواهیم داشت. تازه ترین خبرها بود از همکارم نازی عظیما که مسئولیت شکار خبرها رو بر عهده داره. نازی، اگر خبر تازه‌ای بود در انتظار تو هستیم. و در مجله نیمه شب رادیو فردا کره شمالی همچنان به آزمایش‌های موشکی ادامه می‌دهد. در مقابل سازمان ملل متحد هم تحریم‌های تازه‌ای برای پیونگ‌یانگ در نظر گرفته است. گزارشی در این زمینه می‌شنوید. در پی بازداشت کارکنان محلی سفارت بریتانیا در تهران، مناسبات اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران تیره و تیره‌تر می‌شود. با چند صاحب نظر گفتگو می‌کنیم. تاریخ اکران فیلم پرنس آف پرشیا یا شاهزاده ایران اعلام شد. گزارشی در همین زمینه می شنوید. با ما بمانید تا به صدای خودتون گوش کنید. صدای شما شنوندگان عزیز در رادیو فردا. و سرانجام برنامه دیدگاه ها که اختصاص دارد به بحرانی که پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران آغاز شده، کاری از علیرضا کرمانی. با رادیو فردا بمانید. رسانه‌های کره جنوبی اعلام کردند که کره شمالی روز شنبه 13 تیر ماه 7 موشک را آزمایش کرده است. از هنگام دومین آزمایش هسته‌ای کره شمالی در 4 خرداد ماه امسال، این کشور به چند آزمایش موشکی دست زده است. در پی آزمایش هسته‌ای کره شمالی، سازمان ملل تحریم‌های تازه‌ای را علیه این کشور اعمال کرد و پرتاب موشک‌های بالستیک برای پیونگ‌یانگ را ممنوع اعلام کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم حسین آریان.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، تقارن پرتاب این موشک‌ها با روز استقلال ملی آمریکا واکنشی است از سوی پیونگ‌یانگ به اقدامات جدید دولت اوباما که سعی دارد با اعمال تحریم‌های سنگین‌تر از سوی سازمان ملل علیه کره شمالی از گسترش برنامه‌های هسته‌ای و موشکی این کشور جلوگیری کند. ماه گذشته سازمان ملل متحد در واکنش به انجام دومین آزمایش هسته‌ای کره شمالی تحریم‌های جدیدی را علیه این کشور تصویب کرد که بر مبنای آن کشورهای عضو شورای امنیت می‌توانند کلیه محموله‌های زمینی، هوایی و دریایی مشکوک کره شمالی را بازرسی کنند. خبرگزاری فرانسه در رابطه با 7 موشکی که امروز کره شمالی آزمایش کرده از قول مقام‌های وزارت دفاع کره جنوبی می‌نویسد 4 موشک اول که موشک‌های بالستیک بودند به سوی اهدافی در دریای ژاپن شلیک شدند و 3 موشک دیگر نیز تفاوت چندانی با 4 موشک اول نداشتند. در این پیوند رئیس ستاد مشترک کره جنوبی بدون اینکه نوع این موشک های آزمایش شده را مشخص کند به خبرگزاری ها گفته است که برد این موشک ها بین 400 تا 500 کیلومتر بود. اما خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی موشک های آزمایش شده را از نوع اسکات و رودانگ 1 می داند که حد اکثر برد رودان 1 1000 کیلومتر است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کره شمالی 2 روز پیش پنجشنبه 11 تیر 4 موشک کوتاه برد را نیز آزمایش کرد. برد این موشک ها که 120 کیلومتر بود به سوی اهدافی در دریای ژاپن پرتاب شد. در رابطه با آزمایش های پیاپی کره شمالی، یکی از مقام های کره جنوبی به خبرگزاری فرانسه گفته است این آزمایش ها اخطاری است از سوی پیونگ‌یانگ به آمریکا و جامعه جهانی که کره شمالی در مرحله بعد موشک های دوربرد را نیز آزمایش خواهد کرد. وزارت دفاع کره جنوبی با صدور بیانیه‌ای با ابراز تأسف از پرتاب این موشک‌ها این اقدام کره شمالی را تحریک‌آمیز و نقض آشکار قطعنامه‌های شورای امنیت خوانده که به افزایش تنش در شرق آسیا منجر خواهد شد. ژاپن نیز پرتاب موشک‌های کره شمالی را تحریک‌آمیز توصیف کرده و می‌گوید این گونه آزمایش‌ها امنیت کشورهای همسایه را تهدید می‌کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش می‌کنید و به رادیو فردا اعتماد دارید. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اعتراض به ادامه بازداشت کارمندان محلی سفارت بریتانیا در تهران روز جمعه سفیران ایران را در این کشورها احضار کردند. 9 کارمند ایرانی سفارت بریتانیا هفته گذشته در تهران بازداشت شدند، در حالی که بریتانیا میگوید تنها 7 تن از این کارمندان آزاد شدند، ولی رسانه‌های دولتی ایران میگویند فقط 1 کارمند همچنان در بازداشت به سر میبرد. این افراد از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به تمام آنچه دخالت در اختشاشات داخلی این کشور خوانده شده بازداشت شدند. همکارم بهروز کارونی با چند صاحب نظر گفتگو میکند. میشنویم.
ادامه اختلافات تهران و لندن بر سر بازداشت شماری از کارمندان سفارت بریتانیا در ایران واکنش تمامی اعضای اتحادیه اروپا را در پی داشت و آنان روز جمعه سفیران جمهوری اسلامی ایران را احضار کردند. نظر پیروز مجتهدزاده، استاد دانشگاه تربیت مدرس در تهران و مدیرعامل بنیاد پژوهشی یوروسویک در لندن را در مورد این اقدام می شنویم.
فکر می کنم که این رویداد حاصل اقدامات و تلاش‌هایی است که دولت بریتانیا برای جلوگیری از محاکمه شدن 2 تن از اعضای ایرانی سفارت خودش در تهران پیش گرفته است. البته هر دولتی حق دارد که از وضع کارمندان خودش در سفارتخانه‌های خودش در کشورهای مختلف دفاع بکند، ولی در اینجا ما یک مشکل اساسی داریم برای اینی که افراد مورد نظر درست است که کارمند سفارت دولت بریتانیا هستند، ولی اتباع دولت ایران هم هستند و دولت ایران هم قانوناً حق دارد که با اتباع خودش رفتاری مناسب دیکته‌های قانونی خودش رو داشته باشد.
اما مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین در لندن، عقیده دیگری دارد.
بدیهی است موقعی که دولت ایران دست به یک سلسله اقداماتی میزنه که در نوع خودش تا حدودی بی سابقه هست و یکی از اعضای محلی یک سفارتخونه ای رو میخواد به جرم اینکه در اختشاشات درون کشوری دست داشته محاکمه بکنه و او رو متهم به یک چنین جرمی میکنه، خب این از نظر دیپلماتیک یک عمل تحریک‌آمیزی است و یک عمل غیر دوستانه است و دولت بریتانیا با توجه به موقعیتی که در اتحادیه اروپا در جامعه اروپا داره توانسته که بقیه کشورها رو در این راستا بسیج بکنه و با خودش همصدا بکنه و به صورت مشترک نسبت به عملکرد دولت ایران یک اعتراضی رو به جریان بیاندازه. این در اصطلاح نرم دیپلماسی این یک امر غیر عادی نیست و به خصوص جامعه اروپا در بسیاری از موارد به صورت مشترک نسبت به این گونه مسائل اقدام میکنه.
در این میان و همزمان با احضار سفیران ایران، آیت الله احمد جنتی، امام جمعه موقت تهران و دبیر شورای نگهبان اعلام کرد که کارکنان بازداشت شده سفارت بریتانیا قطعاً محاکمه خواهند شد. در این میان یک مقام نزدیک به سوئد، رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا به خبرگزاری فرانسه گفت ما وضعیت کارمندان محلی سفارت بریتانیا در تهران را زیر نظر خواهیم داشت. دور جدید تنش در مناسبات تهران و لندن که حمایت اتحادیه اروپا از بریتانیا را به دنبال داشته است، زمانی آغاز شد که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دولت بریتانیا را خبیث خواند و آن را متهم به دخالت در امور ایران کرد. پس از آن نیز لندن و تهران به ترتیب سفیران یکدیگر را احضار کردند. در این حال ایران 2 دیپلمات بریتانیایی را از تهران اخراج کرد که این اقدام با واکنش متقابل لندن نیز مواجه شد. با این همه تنش میان تهران و لندن هنگامی اوج گرفت که ایران شماری از کارکنان سفارت بریتانیا را به اتهام در نقش داشتن در تظاهرات معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بازداشت کرد. در این ارتباط این پرسش مطرح می شود که آیا احتمال تنش بیشتر در مناسبات ایران و اتحادیه اروپا وجود دارد؟ آقای مجتهدزاده با اشاره به این موضوع که سیاست بریتانیا و همچنین فرانسه موجب اختلاف نظرهای کنونی میان طرفین شده است میافزاید:
برای حل این جور مسائل من فکر میکنم که هر دو طرف باید دست از عجله بردارند و مسئله رو پخته تر و عاقلانه تر پیگیری بکنند. من فکر میکنم که با توجه به اینی که مسائلی که در تهران اتفاق افتاده است ناشی از یک وضع بی سابقه، از یک وضعیت اورژانس یعنی فوق‌العاده صورت گرفته است، ما میتوانیم مقداری اقدامات احیانا خارج از منطق رو توجیه بکنیم، ولی هیچ گونه اقدام خارج از منطق، هیچ گونه اقدام عجولانه در این طرف قضیه که اروپا باشد که علل اصول دچار چنین بحرانی نیست و میتواند با خیال آسوده فکر بکند و تصمیم بگیرد، هر اقدام عجولانه ای به نظر من نادرست است.
در این خصوص آقای خانساری بر این باور است که روابط ایران و اتحادیه اروپا در کوتاه مدت رو به سردی خواهد رفت.
در روابط میان ایران و اروپا ایجاد خواهد شد و این بحران به طور مسلم در آینده نزدیک احتمالا میتونه خاطر هم بشه. یعنی تا زمانی که یک روحیه‌ای برای اینکه بخوان در ارتباط با این موضوع با هم کنار بیان به وجود بیاد و اون ابتکار به دست دولت جمهوری اسلامی ایرانه که بخواد مثلا یک نوع دیدگاه خودش رو در ارتباط با اینکه چگونه با کارمند محلی سفارت انگلیس رفتار بکنه و چگونه حرفهای خودش رو مطرح بکنه، ابتکار دست اونها است. ولی تا زمانی که یک چنین قدمی صورت نگیره ما باید انتظار این رو داشته باشیم که این بحران حادتر بشه، روابط سردتر بشه و مسئله به این جور سادگی ها نخواد خاتمه بیابه.
مناسبات تهران و اتحادیه اروپا در شرایطی وارد مرحله کنونی شده است که کشورهای عضو این اتحادیه پیشتر گفته بودند اقدامات جهت محدودیت صدور ویزا برای مقامهای ایرانی و همچنین فراخواندن سفیران خود در اعتراض به بازداشت این افراد را مورد بررسی قرار خواهند داد. در همین زمینه نیز غلام حسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد روز شنبه گفت اتفاق مهمی نیفتاده تا درباره آنها نظر بدهیم و هنوز فراخوانی نبوده است و اینکه کشورها خواستی ناکام داشته باشند مربوط به خودشان است. با این حال سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد گفت که ایران علاقمند به تعاملات صحیح با کشورهای اروپایی است.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
2-0-42-02-21-12-41-13 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا. دوستان زیادی با پیامگیر ما تماس میگیرن و درباره مسائل گوناگون اظهار نظر میکنن. تعداد تماس ها به حدی است که واقعا ما قادر به پخش همه پیام های شما شنوندگان عزیز نیستیم. با پوزش از آن دست از شنوندگانی که موفق نشدیم تا کنون صداشون رو پخش کنیم و امیدواریم که در برنامه‌های آینده خبری بتونیم صدای اونها را هم پخش کنیم و یا لابلای موسیقی، در اینجا به صدای تعدادی از شنوندگان گوش میکنیم که تعداد زیادی از اونها درباره اعترافات تلویزیونی که این روزها در تلویزیون دولتی ایران صورت میگیره اظهار نظر کردن و همینطور در مورد مسائل دیگر با هم گوش میکنیم.
اعتراف گرفتن همراه با ضرب و شتم و شکنجه مغایر اصول انسانیت و برخلاف موازین شرعی است. رفتار و برخورد ما برابر نص صریح قرآن ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة و جادلهم بالتی احسن بایستی باشد و السلام علی من تبع الهدى.
آیت الله صانعی اعلام کردند که برنامه‌های تلویزیونی اعترافگیری از متهمین هیچ ارزش شرعی و قانونی ندارند. من می‌خواستم نظر آیت الله خامنه‌ای را هم در این مورد بدونم. خواهش می‌کنم که ایشون سکوت را بشکنند و در این مورد نظر خودشون را ابراز بفرمایند. در ثانی، محاکمه افرادی که در وقایع اخیر دستگیر شدند را، بازجویی‌ها و محاکمات این افراد را پشت درهای بسته هم آیت الله خامنه ای اعلام بفرمایند. آیا بهتر نیست که این محاکمات علنی و در حضور تماشاچیان انجام شود؟
من مهرانم از سوئد. این آقایونی که این نمایشا رو برای مردم پیاده میکنن واقعا دور از انسانیته که انسانو با فشار، با تهدید، با زور بیارن جلوی دوربین. این دور از اسلام، دور از انسانیت، دور از هر چیزی که بخواید فکرشو بکنید. امیدوارم زودتر این دولت به خودش بیاد و بفهمه که دیگه این نمایشات هیچ فایده ای نداره.
در مورد این اعترافات تلویزیونی باید بگم که این بنده خدا رو انقدر زیر شکنجه و دستایل بد قرار دادن و دهنه اینا رو بستن و تهدید کردن حتی خانواده‌هاشون رو و گفتن که اگه این کار رو کنیم مثلا فلان میکنیم. بعد اینا رو به عنوان اختشاشگر معرفی کردن به تو تلویزیون و بعد گفتن که اینا اعترافات تلویزیونه و فقط مردم میخواستن سرکار بزنن. محمد از خان از تهران.
در خصوص اعترافاتی که اخیراً میگیرن، این اعترافات چند سال پیش هم آقای روح‌الله حسینیان و کیهان و سین سیدمداری و سید امامی با برنامه به اسم چراغ این گونه اعترافات پخش کردن که آبروی خودشان را بیشتر بردن. و اما بنده یک جانباز 50% هم آنطوری که در حوال انقلاب به فرموده حضرت امام وارد میدان شدیم، اگر حالا هم جنگی پیش بیاد من هیچ وقت به گفته اینا وارد میدان نمیشم. و هزاران نفرم امثال بنده هست که دروغ پردازی و دروغ فکنی و هیچ گونه رفتار اینا که به دروغ اسلام کردن بازیشه دست خودشان، استفاده ابزاری از دین و اسلام و مردم و این گونه رفتارا میکنن، هیچ اینا را قبول نداریم. آقای خامنه ای و اطرافیانش بدانن که مردم چشم گوششان باز شده و این مردم دیگه قیم نمیخوان. رضا هستم از کرمانشاه.
در رابطه با این اعترافاتی که میگیرن در زندانهای مثل اوین، وقتی که یک شخصی رو حالا به هر شکلی، حالا چه تو خیابون گرفته باشن، چه تحت نظر باشه و بعدا دستگیر شده باشه، چه تو دانشگاه، چه تو محل کارش، بر صورت کاری میکنن با اون شخص که کاری هم که نکرده بگه من کردم. یعنی یه نمونهش وقتی که برای خود من این مسئله پیش اومده بود و منو کتک میزدن، بهشون گفتم آقا جان امام خمینی نزنید منو، من کاری نکردم. گفتن خود امام خمینی هم که بیارن اینجا ما یه کاری میکنیم که بگه مثلا من فلان جرم رو انجام دادم یا فلان کارو کردم. حالا تا آخرش خودتون بخونید چه خبره اونجا.
من به نظرم این اعترافاتی که خودم صداتیم به خودمون پخش کنه همه از دروغه. اونه که باور میکنن از گروه خود همین گروه احمدی نژاد برمی هستن.
میخواستم بگم آقای احمدی نژاد هولوکاست رو انکار میکنه به خاطر اینکه میگه آیشبند چون در بند بود اون صحبت ها رو کرد. حالا خودشون یه انسانهای شریف رو میارن تو تلویزیون، انسانهایی که در بندن. آدم نمیدونه که دوم خروس رو باور کنه یا قسم حضرت عباس.
واقعا ناجوان مردانه که بکشن بعد بندازن گردن یه سری نفوذی. اینقدر آدم باید وجودش داشته باشه حکم صادر میکنه بگه ما کشتیم اختشاشگرا رو کشتیم، حداقل اینو مردانگی داشته باشن که بگن.
جناب آقای موسوی، شما چه مردانی که تا به هم ریختین، به نظر شما دنیا فتشو گرفتی، خونشون پای چی نوشته میشه؟ خب رای نبردی، فکر میکنی با این همه کار رای که نبردی برمیگرده؟ بر نمیگرده.
دولتی که با ریختن خون امثال ندا و جوانهای ایرانی به قدرت رسیده باشه، از نظر ما مردم ایران نه مقبولیت سیاسی نه مقبولیت شرعی داره و مسبب این خونهای ریخته شده آقای خامنه‌ای میباشند.
احمدی نژاد جرقه‌ای بود در سرزمین ایران که پرتوش به آسمان‌ها خواهد رفت و تومار ظلم و ستم از کره زمین برخواهد چید.
دوستان، اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا را می‌شنیدید. باز هم یادآوری میکنیم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا اظهار نظر شخصی اونهاست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست، فقط میکروفون رادیو فردا در اختیار شنوندگان رادیو فردا قرار میگیره تا اونها آزادانه نظرشون رو بیان بکنن. دوستان، باید یادآوری بکنم برای اینکه صدای ما رو بهتر بشنوید، از بامداد دیروز روز جمعه، یعنی میشه پریروز، ما دو فرستنده موج کوتاه رو هم اضافه کردیم بر اون فرستنده های تازهی که از چند روز پیش کار میکنن. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب، چون تعداد زیادی از شما شنوندگان عزیز گفته بودید در این مدت زمان صدای ما خوب شنیده نمیشه، ما دو فرکانس تازه رو استفاده میکنیم ازش تا شما بتونید بهتر صدای ما رو بشنوید. موج کوتاه 22 متر فرکانس 13575 کیلوهرتز و 25 متر فرکانس 12130 کیلوهرتز. از ساعت 5 بامداد تا نیم شب فرستنده های دیگری در اختیار شماست. 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز، 7370 کیلوهرتز، 7375 کیلوهرتز و 7490 کیلوهرتز. 49 متر برابر با 6054 کیلوهرتز. موج کوتاه 16 متر هم باز در اختیار شماست، برابر با 17545 کیلوهرتز، 17590 کیلوهرتز، 17695 کیلوهرتز و 17880 کیلوهرتز. موج کوتاه 19 متر برابر با 15330 کیلوهرتز و 15610 کیلوهرتز. بازم روی موج 22 متر برابر با 13810 کیلوهرتز و 13825 کیلوهرتز. و موج کوتاه 25 متر برابر با 11560 کیلوهرتز، 11700 کیلوهرتز و 11705 کیلوهرتز. دوستان، در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز اگر روی امواج کوتاه بگردید یک جا صدای رادیو فردا را حتما صافتر میتونید بشنوید. و باز هم اینجا یادآوری میکنم که وبسایت ما در اختیار شماست و نرم افزار نسیم فیلتر شکن ما که به خاطر مراجعات زیاد در روزهای گذشته با مشکل مواجه شده بود، اون اشکال رو همکارانم در وبسایت برطرف کردن و شما میتونید با ورود به وبسایت رادیو فردا این نرم افزار رو پیاده کنید و دیگر نیازی به فیلتر شکن نخواهید داشت. فراموش نکنید اگر به صفحه وبسایت رادیو فردا رفتید به بخشی که ما در فیسبوک هم گذاشتیم سری بزنید و اظهار نظر شما خودتون کاربران وبسایت رادیو فردا رو بخونید و میتونید به هم دیگه هم پاسخ بدید. و ما تاریخ دقیق اکران فیلم پرنس آف پرشیا یا شاهزاده ایران اعلام شد. این فیلم بلند سینمایی را شرکت جری بروکهایمر تولید کرده و کمپانی والت دیسنی ارائه میکند. همکارم بکداش خمسه‌پور.
28 ماه مه سال 2010، 7 خرداد سال آینده خورشیدی، تاریخی است که برای آغاز اکران فیلم پرنس آف پرشیا شاهزاده ایران در سینماهای جهان اعلام شده است. اگرچه طبق برنامه‌ای که سایت سینمایی IMDb به دست داده، این فیلم یک روز پیش از آغاز اکران در سینماهای آمریکا نمایش خود را در سینماهای روسیه آغاز خواهد کرد. پرنس آف پرشیا شاهزاده ایران قرار است همزمان با آمریکا در سینماهای بریتانیا و سوئد به روی پرده رود و در ماهای ژوئن و ژوئیه سال آینده نمایش خود را در سینماهای فرانسه، بلژیک، بلغارستان، برزیل، آلمان، هلند و نروژ و سپس در کشورهای دیگر آغاز کند. این فیلم برگرفته از بازی کامپیوتری پرفروش پرنس آف پرشیا است، هرچند که سازندگان فیلم پرنس آف پرشیا بر پرده سینما را متفاوت از بازی کامپیوتری آن می دانند. با این همه سناریوی فیلم از بازی نخست بازی های سگانی کامپیوتری پرنس آف پرشیا تحت عنوان سنز آف تایم شنهای زمان الهام یافته است و با همین عنوان ارائه می شود. شنهای زمان یا ساعت شنی داستان شاهزاده ایرانی است که با یک شاهزاده خانم رقیب همراه می گردد تا از قصد یک حاکم خشمگین در بپا کردن طوفانی از شن که می تواند جهان را نابود نماید جلوگیری کند. جری بروکهایمر تهیه کننده پرنس آف پرشیا که کار فیلم برداری آن در مراکش و بخشی دیگر در استودیویی در لندن انجام می‌گیرد، اخیراً در گفتگوی تلویزیونی درباره این فیلم صحبت کرد. داستان قهرمان فیلم است که به خاطر دلاوریش پادشاه میخواهد این جوان در خانوادهش باشد. با اینکه دو پسر دارد اما نمیخواهد آنها بر سر تاج و تخت با هم بجنگند و ماجرای عشقی زیبایی هست. شاهزاده خانم زیبایی که او عاشقش میشود. در حالی که جری بروکهایمر تهیه کننده تریلوژی موفق و پرفروش Pirates of the Caribbean، دزدان دریایی کارائیب، فیلم جدیدش پرنس آف پرشیا را که گفته می شود سرآغاز تریلوژی تازه وی خواهد بود، حاوی ماجرایی بزرگ و حوادثی شگفت‌آور می داند، جیک جیلنهال بازیگر جوان آمریکایی نیست که در فیلم پرنس آف پرشیا نقش دستان شاهزاده ایران را ایفا می کند، در مصاحبه تلویزیونی این فیلم را عظیم و حماسی و داستان آن را در جهانی بزرگ همراه با ماجرا و افسانه عظیم و فراتر از آنچه تا کنون در چارچوب یک فیلم دیده توصیف می کند.
Set in this huge world with massive action, massive fantasy, and kind of beyond I've ever sort of seen within the context of a movie before. I have to say, it's just huge.
از پرنس آف پرشیا جری بروکهایمر به عنوان بلاکباستر یا فیلم پرفروش و رکورد شکن آینده وی یاد می شود. ساعت شنی برای بروکهایمر چند سالی است به کار افتاده است. باید دید آیا پرنس آف پرشیا وی می تواند طوفانی در گیشه های بلیت فروشی سینماهای جهان بپا کند؟ The kingdom's final hope lies within a mysterious warrior.
Of Persia, the sands of time.
خب در اینجا همکارم نازی عزیما در کنار من در استودیوست و با بغلی از خبرهای تازه. نازی چه خبر؟
بله خبر که زیاد هست. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، معاون دانشجویی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری گفت دانشجویانی که در جریان انتخابات اخیر ریاست جمهوری مرتکب خطا شدند از تحصیل بازداشته خواهند شد. او گفت این دانشجویان نه تنها به حقوق مادی بلکه به حقوق معنوی ملت آسیب زدند. محمود ملاباشی شنبه شب در همدان به خبرنگاران گفت با هر کس که برای پیشبرد هدفهای سیاسی به اموال عمومی خسارت وارد آورد به شدت مقابله می شود. او افزود وزارت علوم در حال جمع‌بندی اطلاعات و اعلام نظر از دانشگاه‌های کشور در مورد دانشجویان در جریان قبل و بعد از انتخابات است. سازمان دولت‌های آمریکایی با برگزاری اجلاسی در واشنگتن سرگرم بررسی تعلیق عضویت هندوراس به علت کودتای نظامی علیه رئیس جمهوری این کشور است. این در حالی است که پیش از نشست فوق‌العاده این سازمان، دولت موقت هندوراس تصمیم گرفت به جای تسلیم شدن به خواست‌های سازمان دولت‌های آمریکایی، عضویت این کشور را در این سازمان لغو کند. مقام‌های سازمان دولت‌های آمریکایی می‌گویند هنوز هیچ درخواست رسمی در این باره دریافت نکردند. به گفته معاون دبیرکل این سازمان قرار بود مانوئل زلایا نیز در این نشست فوق‌العاده شرکت کند و پیامی برای وزیران خارجه این دولت‌ها بفرستد. این سازمان میگوید حکومت فعلی هندوراس را به رسمیت نمیشناسد و از این رو این دولت نمیتواند عضویت هندوراس را لغو کند. این در حالی است که مانوئل زلایا رئیس جمهوری برکنار شده هندوراس در برنامه تلویزیونی در کاراکاس تاکید کرد که روز یک شنبه در معیت چند رئیس جمهوری متحد خود به کشورش باز میگردد. دبیرکل سازمان ملل متحد روز شنبه به سفر خود به میانمار پایان داد، بیان که نظامیان حاکم بر این کشور به او اجازه دیدار با آن سان سوچی برنده جایزه صلح نوبل را بدهند. دیدار با خانم سوچی که در زندان به سر می‌برد و به نماد دموکراسی بدل شده است، یکی از هدف‌های این سفر بود. دبیر کل سازمان ملل به خبرنگاران گفت از رد درخواست دیدارش با خانم سوچی سخت سرخورده شده است. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم خواستار آزادی افراد دستگیر شده در روزهای اخیر شد. این تجمع ببخشید این تشکل در بیانیه‌ای از قوه قضاییه خواست هر چه زودتر افراد دستگیر شده در اجتماعات آرام را آزاد کند و عاملان و آمران ضرب و شتم‌ها، قتل‌ها و تخریب‌های کوی دانشگاه و جاهای دیگر را شناسایی و مجازات کند. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان، میر حسین موسوی نامزد اصلاح طلب انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران را جاسوس آمریکا خواند. مدیر مسئول روزنامه کیهان را آیت الله خامنه ای رئیس رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند. حسین شریعت مداری در سر مقاله روز شنبه روزنامه کیهان اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران را پروژه دیکته شده آمریکایی ها خواند و خواستار محاکمه میر حسین موسوی و محمد خاتمی به اتهام جنایت و خیانت شد. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید آمریکا به تعهد خود در مورد تخلیه عراق تا سال 2011 پایبند است. جو بایدن که در بغداد در کنفرانس خبری مشترکی همراه با نوری‌المالکی نخست وزیر عراق سخن میگفت افزود تابستان آینده نیروهای رزمی ما عراق را ترک میکنند و تا پایان سال 2011 نیز همه نیروهای آمریکایی عراق را تخلیه خواهند کرد. جو بایدن روز شنبه گفت آمریکا آماده است به عراقی‌ها در حل اختلافات سیاسی آنان کمک کند.
متشکرم نازی. تازه ترین خبرها بود از نازی عظیم. در اینجا میرسیم به تکرار برنامه دیدگاه ها. نامزدهای معترض به نتایج انتخابات در ایران و هوادارانشان میگویند جمهوریت نظام در ایران به خطر افتاده است. وانان از راه‌های قانونی و مسالمت‌آمیز همچنان پیگیر حقوق رأی دهندگان خواهند بود. پیگیری راهکارهای اصلاحی در ایران از این پس چگونه ممکن خواهد بود؟ این پرسشی است که میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها دان پاسخ می‌دهند. برنامه دیدگاه‌ها کاری است از علیرضا کرمانی.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان و همراهان برنامه دیدگاه ها. علیرضا کرمانی هستم، میزبان این هفته برنامه دیدگاه ها. اگرچه سخنگوی شورای نگهبان از بسته شدن پرونده انتخابات سخن گفته است، اما میرحسین موسوی یکی از دو نامزد معترض وعده داده است همراه با گروهی از نخبگان و با تشکیل جمعیتی قانونی آنچه را صیانت از حقوق و آرای پایمال شده مردم خوانده است پیگیری کند. مهدی کروبی دیگر نامزد معترض نیز نه تنها گفته است دولت برآمده از این انتخابات را دارای مشروعیت و مقبولیت نمی داند، بلکه او از علمای اسلام و بزرگان نیز دعوت کرده است جمهوریت و اسلامیت و ایرانیت را از خطر برهانند. از این روی شاید بتوان گفت پرونده انتخابات دهمین دوره رئیس جمهوری اسلامی ایران از نگاه نامزدهای معترض و هواداران آنها نه تنها بسته نشده بلکه تازه گشوده شده است. در همین حال تشکل‌های اصلاح طلب یعنی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب که تاکنون همواره شرکت در انتخابات را به عنوان راهکار اصلی اصلاح طلبی پی گرفته‌اند، اینک می‌گویند انتخابات آزاد در ایران تا آینده ای ناروشن بی‌معنا شده است. نامزدهای معترض و نیروهای اصلاح طلب چگونه می‌خواهند درهای بسته را بگشایند؟ خط مشی اصلاح طلبی و حرکت در چارچوب‌های قانونی و مسالمت‌آمیز از این پس چگونه شدنی است؟ این پرسشی است که میهمانان برنامه دیدگاه‌ها این هفته تلاش خواهند کرد پاسخی برای آن بیابند و با ما و شما شنوندگان در میان بگذارند. در این برنامه از رشته برنامه‌های دیدگاه‌ها این چهره‌ها مهمان ما خواهند بود: فاطمه حقیقت‌جو، نماینده تهران در مجلس ششم و پژوهشگر دانشگاه ایالتی ماساچوست در آمریکا; بیژن حکمت، فعال سیاسی و عضو اتحاد جمهوری خواهان ایران در پاریس، و سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار و عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که اینک در پاریس به سر می‌برد. اگر مهمانان برنامه موافق باشند بحث رو اینگونه آغاز کنیم. در حالی که سازمانی مثل سازمان مجاهدین انقلاب میگه پرونده انتخابات آزاد در ایران بسته شده، بنابراین جنبش اصلاحی در آینده چگونه پیگیری خواهد شد؟ ابتدا خواهش کنم از خانم حقیقت جو.
با روندی که اتفاق افتاد که پیشتر از اینها این روند آغاز شده بود، ما هم به سهم خودمون اعتراضاتمون رو در مورد انتخابات های دیگه مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان کرد بودیم. ولی خب میزان این تقلبات و تخلفات بیش از اندازه بود و بیش از انتظار همه بود که به یک دفعه جا به جایی در آرا اتفاق بیفته. این چیزی که من فکر میکنم کاندیداها و گروه‌های سیاسی روش تاکید میکنن که از طریق فرایندهای قانونی این مطالبات و اعتراضات رو پیش ببریم، من خودم بیشتر به این ترتیب تفسیر میکنم که خودآگاهی و آگاهی نسبت به کار جمعی تقویت بیشتری بشه و مشخص بشه که یک کار غیر قابل قبولی توسط شورای نگهبان وزارت کشور تحت نظر مستقیم رهبری انجام گرفته و اینها غلط بوده و باید فشار بیشتری از طریق روحانیت فعالان سیاسی مذاکرات فشرده بیشتری با تک تک اعضای خبرگان انجام بگیره. گرچه من در حال حاضر هیچ امیدی به ساختار موجود برای رسیدگی به این تخلفات نیستم، ولی من فکر میکنم که انقدر این تخلف و تحریف آشکار بوده که میشه بخشی از نیروهای متعادل اصولگرایان، محافظه‌کاران، روحانیون سنتی رو همه رو گرد و حول این داستان آورد جلو که قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید جمهوریت و اسلامیت، نمیشه جمهوریت نظام رو تعطیل کرد. و دوم این که از راه بیان خطرات، اگر امروز کسی حتی مثل آقای موسوی تحمل نمیشه، فردا نوبت به شخص آقای هاشمی میرسه به شکل شدیدتر، فردا به خود آقای ناطق نوری میرسه، پس فردا به خود این آیات اعظام مراجع تقلید میرسه. بنابراین یک جریان خطرناکی شکل گرفته و این جریان خطرناک اگر متوقف نشه همچنان به راهش ادامه میده، به گونه ای که به خود تخریبی هم خواهد پرداخت. اگر در این مدت از این حیث یک کار جدیتری صورت بگیره، من فکر میکنم که ممکنه که تأثیری داشته باشه، و الا اگر امکان نداشته باشه که یک نوعی رهبری رو وادار به پاسخگویی کرد، طبیعیه که منجر به تغییر رژیم میشه، منجر به برخوردهای خشونت‌آمیز جدی میشه، منجر به جنگ داخلی میشه که اینها تبعات سنگین‌تر و خطرناک تری هست. بنابراین من فکر میکنم که از طریق همراه کردن معتدلین و افراد صادق جناح‌های سنتی باید این رو پیش برد.
آقای حکمت، راه حل جدی که خانم حقیقت‌جو به اون اشاره کردن به نظر شما چی میتونه باشه که نهادهای غیر پاسخگو وادار به پاسخگویی بشن؟
فکر میکنم قبل از اینکه ببینیم چه استراتژی باید در پیش گرفت و چه باید کرد، باید یک نگاهی بندازیم به تغییر بزرگی که در ایران به وجود اومده. ببینید، من فکر میکنم که ما یک دوره قبل از این تظاهرات و اعتراضات رو داریم و یک دوره بعد از اون. با این تظاهرات بزرگی که در ایران صورت گرفته که به نظر من اهمیت خیلی ویژه‌ای داره، مردم به خواست‌ها و تصمیم‌های خودشون برای مبارزه به این خواست‌ها آگاه‌تر و مصمم‌تر شدن. این یه مسئله اساسی هستش و بنابراین در هر مبارزه‌ای تکیه به این مردم برای عقب نشوندن رژیم، برای گرفتن خاکریزهای جدید یک مسئله اساسی هستش. این البته به این معنی نیست که بعد الان تظاهرات رو دائما ادامه داد و در خیابان‌ها بود، ولی هر استراتژی که در پیش گرفته میشه باید هدفش این باشه که بتونه به این جنبش عمومی تکیه بکنه و گام‌هایی در جهت برنامه‌هایی که پیش از انتخابات ابراز شده بود و بخشی از اون در برنامه‌های آقای موسوی و آقای کروبی بازتاب پیدا کرده برداشته بشه. من فکر میکنم که این جنبش اعتراضی نخستین جنبش بزرگ ایرانیان برای دموکراسی هستش. گروه های مختلف اجتماعی خواستها و مطالبات خودشون رو بیش از این انتخابات به صور مختلف ابراز کرده بودند و اینا خواستهای خیلی روشن، خواستهای دموکراسی خواهانه بوده. پیش کشیدن این خواستها و یک مبارزه همگام در این جهت در تاریخ ایران براش بی سابقه است. اولین باره که پای هیچ دولت خارجی در میون نیست. اولین باره که ما برای مبارزه به سلطه خارجی نیومدیم. ما آمدیم و حق و حقوق مردم رو می‌خوایم بر اساس موازین شناخته شده بین‌المللی امروز. من فکر می‌کنم که این اهمیت ویژه‌ای داره. این جنبشی که به میدان آمده و به خواست‌های خودش آگاه شده، به همین اندازه قناعت نمی‌کنه. آقای موسوی صحبت از ساختار شکنی می‌کنه. من نمی‌دونم آیا گذاشتن یک انتخابات آزاد که همه مردم ایران بتونن تو شرکت بکنند، آقای احمدی نژاد و طرفدارانشون هم تشریف داشته باشند، بقیه نیروهای سیاسی هم تشریف داشته باشند، ولی نیروهایی هم که 30 ساله از رقابت سیاسی در جامعه ایران حذف شدند، نیروهای دموکرات و سکولاری که در این مدت رشد پیدا کردن در درون جامعه ایران، اینها هم باید در این انتخابات حضور داشته باشند. در عین حال خواسته اینا هم این هستش در این انتخابات باشند. بنابراین من فکر نمی‌کنم خواسته یک انتخابات آزاد مغایرتی داشته باشه با ساختار این رژیم.
آقای میردامادی، پرسش هنوز همون پرسش آغازین هست. ادامه جنبش اصلاحی اگر از راه انتخابات نه، پس چگونه؟
میخوام توجه بدم شما رو به بیانیه شماره 9 آقای مهندس موسوی که به هر حال چه بخوایم چه نخواهیم ایشون به عنوان فیگور اصلی این جنبش و رهبر این جریان شناخته شده و مردم به او اعتماد کردن و تا اینجای کار هم مواضع محکم اصولی آقای مهندس موسوی نشون داده که مردم اشتباه نکرده بودن و درست یه همچین شخصیتی رو به عنوان رهبر و کسی که میتونه این جنبش رو هدایت کنه برگزیدن. در بیانیه شماره 9 ایشون اشاره شده به چند نکته بسیار مهم، از جمله اینکه ایشون تاکید کرده که بنا بر ساختار شکنی در این جنبش نذاره، یعنی بنا داره که در ساختارهای موجود جمهوری اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی که ایشون چند بار روش تاکید کرده، به فعالیت خودش ادامه بده. اما در این حال به ارکان اساسی این نظام هم اعتراض و انتقادات جدی داره که حالا بعضیا رو به صورت صریح و علنی گفته، ولی نکته مهمی رو که ایشون حالا با تعارفات بهش اشاره نکرده و به اون نپرداخته، ولی در فهوای کلامش میشه به اون رسید، خود موضع رهبر جمهوری اسلامی که تحلیلگران بر این باورن که مانع اصلی پیاده شدن یک انتخابات آزاد و یک دموکراسی ولو در قالب چارچوب قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، شخص رهبر و مواضع غیر دموکراتیک ایشون هستش. نکته دومی که هست و ایشون بهش خیلی اشاره گذرا کرده، این که درست پرونده انتخابات با اعلام نظر شورای نگهبان علی ظاهر بسته شده، اما ایشون اشاره کرده که عده‌ای با تشکیل جمعیت قانونی بنا دارند که بحث صیانت از حقوق و آرای پایمال شده مردم رو دنبال کنند و اسناد و مدارک تقلب‌ها و تخلف‌ها رو انتشار بدن و همچنین در ادامه به محاکم قضایی مراجعه کنند. طبعا امید زیادی به محاکم قضایی نیست، به دلیل اینکه اونها هم تو خانم حقیقت هم اشاره کردن از استقلال لازم برخوردار نیستند، اما به هر حال برای ثبت در تاریخ و برای اینکه این جنبش نشون بده که در چهارچوب‌ها و ساختارهای موجود قانونی به فعالیت خودش و پیگیری خودش برای احقاق حقوق ملت و آرای پایمال شده ملت ادامه میده، داره تلاش میکنه و از پیگیری خودش منصرف نشده. اعلام نظر شورای نگهبان و علی ظاهر بسته شدن شکل حقوقی انتخابات آغاز فصل جدیدی از این جنبش هست که آقای موسوی و یارانش و مردم رو مصمم‌تر میکنه برای مطالبات مهمتری که ای بسا حتی اگر ایشون در انتخابات پیروز میشد و رئیس جمهور هم میشد، با موانع و مشکلاتی نمیتونست به اون مطالبات برسه، ولی امروز با این خیزش عظیمی که در سطح جامعه ایجاد شده و این حضور خیابونی میلیونی که این جنبش داشته و خونهایی که پای این جنبش ریخته شده و افراد زیادی که بالغ بر 800-900 نفر دستگیر شدن و در زندان‌ها به سر میبرن، این جنبش بسیار آبیاری شده، بسیار تعمیق شده در توده‌های اجتماع و میتونه به بسیاری از اون چیزایی که ایشون در بیانیه شماره 9 آورده دست پیدا کنه. معنی تو این که متشکل، هماهنگ و با عزم و اراده بیشتر راه خودش رو ادامه بده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خانم حقیقت جو، با توجه به گفته های آقای میردامادی، آیا می شود این گونه نتیجه گرفت که اگرچه پرونده انتخابات در شکل حقوقیش بسته شده، اما از نظر جریان های فعال اجتماعی در ایران پرونده این انتخابات تا پیگیری کامل خاصا بسته نخواهد شد؟
بله اصلا من میخوام بگم که پرونده بسته نشده، اتفاقا پرونده باز شد، پرونده از این جهت که ممکنه که آقای احمدی نژاد به نام رئیس جمهور بر کرسی الان نشسته این رو ادامه بده، ممکنه که ظاهرا اینطوری تلقی بشه که ایشون یک دور دیگه رئیس جمهور خواهد بود، ولی این پرونده به نظر من یک جریان دیگه ای رو باز کرد، یک رویارویی رو بین جنبش و حاکمیت در ایران باز کرد که مبنای این رویارویی عدم اعتماد مردم به رهبری فعلی نظام هست و الان دیگه با این پرونده مطالبات یک سطح دیگری در جنبش پیدا خواهد کرد و اون اینه که رهبری نظام رو مورد هدف قرار میده، به دلیل اینکه مردم احساس میکنن که برخورد رهبری عادلانه نیست و عدالت یکی از ویژگی‌های مصرح در قانون اساسی است. از این به بعد بیشتر به نظر من این جهت رو پیدا خواهد کرد. حالا ممکنه با این سرعت و شفافیتی که ما در این انتخابات به عنوان خواست عمومی مردم دیدیم که خواستار ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات مجدد بودند، این رو به این صراحت الان نبینیم، ولی در نوشته‌ها و گفته‌ها این اومده کم و بیش در اون الله اکبرای شبانه هم اومده. نکته بسیار مهم جنبش عمومی است و هر استراتژی باید مرتبط باشه با این جنبش عمومی که خب حداقل از دوم خرداد به این ور این شکل کاملا منحصر به فرد بود و در دوره اصلاح طلبی این امکان به دلایل مختلف پیش نیامد که ارتباط جدی با این جنبش برقرار بشه. دوره جدیدی شکل گرفته، گرچه این دوره جدید رو احمدی نژاد و آقای مصباح یزدی و بقیه دوست دارن به نام آغاز دوره حکومت اسلامی ذکر بکنند، اونطوری که ما در فیلم جلسه مشترک آقای احمدی نژاد و مصباح دیدیم، ولی از سوی دیگه در سطح جنبش مردمی هم شاهد یک مقابله جدی با این فرایند رو شاهد خواهیم بود و همواره این جنبش‌های عمومی هم که پیروز هستند.
آقای حکمت، من پرسشی رو که از خانم حقیقت جو پرسیدم به نوع دیگری تکرار میکنم. آنچه از بیانیه شماره 9 آقای میرحسین موسوی برمیاد، ایشون تأکید کردند بر پیگیری خواسته های همین انتخابات. به نظر شما که گفتین قبل و بعد از تظاهرات پس از اعلام نتایج، جنبش دموکراسی خواهی رو به شکل دیگری معرفی کرد و دوره قبل و بعد از تظاهرات دستبندی کردین، آیا با این نظر آقای میرحسین موسوی شما هم همراه هستید که در ادامه باید جنبش اعتراضی خواسته های همین انتخابات رو پیگیری کنه؟
اگر منظورتون اینه که خواسته هایی که در این انتخابات قبلا از طرف گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی طرح شد و برخی از اونها در برنامه آقای کروبی و آقای موسوی آمد، اگر مسئله پیگیری این خواسته هستش کاملا درسته.
آقای حکمت،
اگر مسئله فقط ابطال انتخابات هستش، به نظر من خب باید این پرونده رو باز نگه داشت، بهش مراجعه کرد، ولی چند مسئله اساسی این هستش که آیا ما میتونیم دوباره جایگاه انتخابات در جمهوری اسلامی به جایگاه نخستینش بازگردونیم یا نه، یا اینکه برای اینکه اصولا یک انتخابات رقابتی داشته باشیم باید در ایران یک انتخابات آزاد به معنی واقعی کلمه داشته باشیم. ببینید انتخابات آزاد پیش شرط‌هایی داره، باید آزادی سیاسی در مملکت وجود داشته باشه، باید آزادی بیان برای همه وجود داشته باشه و نه فقط برای خودی‌ها. امروز که آقایان کروبی و موسوی به حق به برداشتن این تبعیض بین خودی‌ها و غیر خودی‌ها اشاره می‌کنند، ما باید همگام با آقای موسوی و آقای کروبی برای برداشتن تبعیض حقوقی در جمهوری اسلامی مبارزه بکنیم. بدون اینها انتخابات معنی نداره. باید که تمام شهروندان ایرانی از حقوق مساوی برخوردار باشند، اون چیزی که امروز نیست.
آقای حکمت، اگر شما بخواید راهکاری رو که ارائه میدید پله پله ترسیم کنید و الان بگید که در پله اول پیشنهاد شما چیست برای ادامه جنبش اصلاحی، چه پاسخی میدید؟
ببینید الان خواستا خیلی روشنه. الان آزادی زندانیان سیاسی هستش، آزادی مطبوعات هستش، رفع توقیف از روزنامه‌ها هستش. بعد اینها رو طرح کرد و بعد اینها رو گسترش داد، نه بعد فقط به کسانی اجازه انتشار روزنامه دادش که به هر حال جزء نظام به حساب میاد، گرچه حتی حزب مشارکت هم در مملکت روزنامه نداره. بنابراین باید مبارزه کرد برای آزادی بیان. اینا خواستای خیلی فوری هستند که هم در بیانیه آقای کروبی و هم در برنامه‌های آقای موسوی بهش اشاره شده. بنابراین خواستای اولیه مبارزه برای این خواستای دموکراتیکه. منتها فرقی که کرده این هست که دیگه این مبارزه فقط و فقط از طریق همراهی در درون نظام انجام نمیگیره، باید این مبارزه با تکیه به مردم انجام بگیره. حال که به چه شکلی این تکیه به مردم صورت میگیره اون رو بعد در داخل تشخیص داد. این پاسخشو.
من میخوام یه نکته رو اضافه بکنم پس از این صحبت‌های آقای حکمت در ارتباط با سوال شما مجدد، و اون اینه که این داستان انتخابات تقلبی رو باید زنده نگه داشت و هی گفت که این انتخابات تقلبی بوده، تکرار و تکرارش اهمیت بسیار زیادی داره. به همین دلیل من میگم که پرونده انتخابات بسته نشده و حتی ما باید واژه‌های جدیدی بسازیم. شما ببینید انتخابات مجلس هفتم که 2000 کاندیدای اصلاح طلب رد صلاحیت شدن، واژه‌ای که اصلاح طلبان درست کردن برای استفاده به عنوان نماینده مجلس هفتم، ما از واژه نماینده مجلس هفتم استفاده نکردیم، گفتیم راه یافتگان به مجلس. از این که ما به احمدی نژاد، از این به بعد باید بگیم رئیس جمهور منتصب و نه رئیس جمهور منتخب، از این واژه گرفته تا موارد دیگه، مثل بعضی از رؤسش رو آقای موسوی گفتن تو بیانیه‌شون، مثل انتشار اسناد مربوط به تقلب. اینها مواردی هست که همچنان باید این داستان رو زنده نگه داشت. اما گرچه این حرف آقای موسوی بسیار درسته که ایشون گفتن که این ماجرا هرچقدر تلخ، یک اختلاف خانوادگی است و اگر بیگانگان را در آن دخالت دهیم به زودی پشیمان خواهیم شد، ضمن احترام به این حرف که درست است که نباید دولت‌های خارجی رو دخالت بدیم، اما نهادهای بین‌المللی که ایران عضوش هستن رو باید فعال کرد. گرچه الان سازمان ملل هیچ راهکار قانونی نداره که مثلا یک دادگاهی وجود داشته باشه ما موارد مربوط به تخلف و تقلب رو به اونجا ارائه بدیم و خواستار رسیدگی باشیم، اما خود همین داستانایی مثل انتخابات ایران ما رو باید به این فکر بندازه که طرح تشکیل یک دادگاه برای صیانت از انتخابات آزاد رو به سازمان ملل ارائه بکنیم. ممکنه که برای این انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم مفید فایده نباشه، اما یک نهادی ایجاد میشه که به حمایت از خواسته های مردمی در سراسر دنیا بپردازه. تازه این داستان انتخابات پروندهش از این به بعد باز میشه به نحو دیگه و به شکل دیگه.
آقای میردامادی، شما به بیانیه آقای میرحسین موسوی اشاره کردید. آنچه که ایشون اشاره میکنند که گروهی از نخبگان میخوان تشکیل جمعیتی قانونی بدن برای پیگیری مسائل، آیا به نظرشون رسیده در قالب تشکل‌های موجود مثل حزب مشارکت، حزب اعتماد ملی، سازمان مجاهدین انقلاب، دیگه پیگیری خواسته‌های جنبش اصلاحی امکان پذیر نیست و نیاز به تشکل جدیدی هست که با متمرکز شدن بر مسائل همین انتخابات حرکت رو ادامه بده؟
سلیقه آقای مهندس موسوی سلیقه خاصی است در مسائل سیاسی و ایشون در همین انتخابات هم که ما پشت سر گذاشتیم، در ورود به انتخابات، در شکلگیری ستاد مرکزی ایشون و فعالیت‌های خودشون سعی کردن تا حدودی مرزبندی‌هایی رو با احزاب مشارکت، مجاهدین انقلاب و حتی روحانیون مبارز داشته باشن. طبعا ایشون اگر هم بخواد الان حزبی رو به راه بیاندازه و بخواد مطالبات خودش رو دنبال بکنه در قالب‌های احزاب اصلاح طلب موجود، شاید نگنجه. حتی وقتی که احزاب اصلاح طلب هم خواستند در ستاد ایشون فعالیت بکنن، به گونه ای اونها هدایت شدند که یک ستادهای جداگونه ای داشته باشند که یک هماهنگی کلی داشته باشند با ستاد مرکزی آقای مهندس موسوی. من فکر میکنم که اگر هم ایشون بخواد جمعیتی رو تشکیل بده، با تفاوت‌هایی که ایشون داره و در این حال همراهی‌هایی که میتونه داشته باشه با احزاب مشارکت مجاهدین و حتی روحانیون مبارز، شکل جدیدی رو خواهد داشت. تیپای مثل آقای دکتر علیرضا بهشتی، آقای بهزادیان نژاد، آقای فاتح و دیگرانی که حلقه اولیه و ستاد ایشون رو اداره می‌کردند، این حزب رو سازماندهی خواهند کرد و همراهی‌ها نقاط اشتراک زیادی با احزاب اصلاح طلب خواهند داشت، اما در این حال میتونن تفاوت‌ها و تمایزاتی رو هم داشته باشند.
خب من سپاسگزاری می‌کنم از همه، ولی خواهش می‌کنم که هر کدوم از مهمانان جمع‌بندی سخنان خودشون رو در یک دقیقه بفرمایید. خانم حقیقت جو،
این جنبش سبز با خواسته‌هایی که داره باید ادامه پیدا بکنه و همه ما امیدوار هستیم به آینده دموکراتیک ایران، ولی بالاخره همیشه این نوع کارها مسیرهای پرچالش و سخت و پر دست‌اندازی است. اینطوری نیستش که خب ما تصور کنیم که با یک هفته یا دو هفته تظاهرات و اعتراض نتیجه مورد نظرمون حاصل بشه. بنابراین همچنان
ما باید فکر کنیم که در آغاز یک جریان دموکراتیک در کشور هستیم، گرچه این خواستی است که 100 سال ملت ایران داشته و این رو باید با جدیت بدون مایوس شدن با امید در سطح عمومی و با اتصال بین نخبگان و مردم ادامه بدیم و طبیعی که راه ها و روش های جدیدی رو هم باید پیدا بکنیم که هم ارتباط بین مردم و رهبران جنبش حاصل بشه و هم رهبران جنبش بتوانن نخبگان مذهبی، نخبگان سیاسی از طیف های مختلف فکری و حول جمهوری خواهی در ایران جمع بکنن.
و آقای بیژن حکمت، جمع‌بندی شما؟
تظاهرات خیابانی نه تنها کسانی رو که خس و خاشاک بودن تبدیل به مردم کرد و درشون یک خودآگاهی بزرگ به وجود آورد، بلکه از طرف دیگه ترس اصلاح طلبان رو هم از جنبش مردم ریخت. و بعد از این من فکر میکنم جریانات اصلاح طلب میتونن به شرط که تنگ نظری ها رو کنار بذارن برای آزادی تازه‌زاده همونقدر مبارزه کنن که برای آزادی اوسانلو و برای استقلال و برای تشکیل جنبش های مستقل کارگری باید مبارزه بکنن. یعنی فرق نگذارن، فکر نکنن که اگه این حزب بسته شد